بسم الله الرحمن الرحيم. فرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انصرني بالهدى وألهمني التقوى. جدير شاعر نورانی سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات الله علیه و آله. تقدیم به محضر حضرت زین العابدین و زینب کبری سلام الله علیهما صلوات الله علیه و آله. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی ائمه هدا علیهم صلوات الله صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خداوند ان شاء الله این قدم ناقابل ما گفت و شنود کم ارزش ما رو از ما بپذیره، اجرش رو ظهور حضرت ولیعصر ارواح ناخدا، دیدن روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش قرار بده صلوات دیگه بیتیم. آخریش هم این که خب شب آخر جلسه است، با بضاعت اندکمون تلاش کردیم که کمتر وقت شما رو تلف کنیم، ولی اعتراف به بضاعت اندک داریم. خداوند انشاءالله شما رو در بهشت و سید الشهدا صلوات الله علیه محشور کنه، انشاءالله به شرط این که از حقیق راضی باشید و حلال کنید صلوات گریتی بفرمایید. همونطور که قبلا عرض کرده بودیم، عنوان کلی مصائب دینداری اونجوری که بنده پیشام میگفت 20 چند جلسه بود. جلساتمون شب به شب با فکر و بدن استخاره انتخاب میکردیم. آخریش که امشب باشه، بعد از اینکه عوامل ثبات قدم در حق و لغزشگاه رو عرض کردیم، اینه که خب یه جاهای معصوم هست، حق اصلی هم معصومه، بحث کردیم، خب همه چیز روشنه. یه وقتایی ما دسترسی به معصوم نداریم، مثل الان معیار شناخت حق چیه؟ نگیم کلی خب تشیع. چرا؟ چون تو خود همین تشیع هم صدپارگی وجود داره دیگه، درسته؟ معیار شناخت حق چیه؟ چجوری حق رو بشناسیم؟ یعنی یه وقتی شما بین کفر و ایمان بحث میکنی، میگی ایمان. زمان رسول الله روحی لالفدا بین بت‌پرست مکه و پیغمبر کفر و ایمان، شرک و ایمان مطرح بود. اما زمان امیرالمومنین یا سید الشهدا دیگه کفر و ایمان به ظاهر مطرح نبود. زمان امام حسین دو طرف مسلمان هم ظاهرن، ادعای اسلام دارن. جلوتر برن، زمان مختار توابین برا قیام برا سید الشهدا اختلاف داشتن با مختار، کنم میخواست قیام کن برا سید الشهدا. این دیگه توی یه جبهه کلی بودن، ولی با هم اختلاف داشتن و این اختلافات هم اونا رو نابود کرد دیگه. پسر مالک اشتر فرمانده شکست دادن عبیدالله زیاد ملعونه، ولی کمک نکردن ادامه کارش به مختار باعث مرگ مختار. بعضی از کسایی که جز توابین بودن کشته نشدن، بعد به مختار مشکل پیدا کردن، رفتن به مصعب پیوستن که مختار رو کشت، در حالی که آل زبیر ابدا با اهل بیت خوب نبودم. اونجایی که همه، یعنی یه وقتی کلی نگاه میکنیم، ایمان و شرک، ایمان و کفر، مسلمان غیر مسلمان، بالاخره مبانی کلامی داریم، ما عقاید خوندیم، درس اندیشه اسلامی خوندیم، معلومه. خب اما اونجایی که دیگه کسی نمیگه که بت پرستیم، ما همه خدا پرستن، بلکه همه شیعه هستن، فعلا ما مخاطبمون خودمونیم، یه بقیه که کار نداریم، اونجا چجوری ما حق رو بشناسیم؟ بازم میدونید که بازم صد جور حرف زده میشه الان، اونجا چی کار کنیم؟ منتها جوابی که من عرض میکنم اینه که شما این جواب به اون جاهای دیگه هم تعمیم بدید، یعنی بین شیعه و غیر شیعه هم میتونید تعمیم بدید، بین مسلمان و غیر مسلمان هم میتونید تعمیم بدید، ولی دغدغه من خودمونیم. بذارید یه آیه بخونم ببینم متوجه میشیم من چی خودم میخوام بگم. آیه 37 و 38 سوره مبارکه یوسف، من چی میخوام بگم از اینکه معیار شناخت حق چیه. حضرت یوسف سلام الله علیه افتاد زندان، بهش بهتان زدند و برای اینکه آبروی اون خانم نره، حضرت یوسف انداختنش زندان. وقتی افتاد زندان، یه دو تا دیگه هم افتادن زندان، اینا متهم شده بودن به قتل یا ترور شاه فرعون عزیزه اک. اینا اومدن گفتن آقا ما خواب دیدیم، خوابمون رو تعبیر کن. تعبیر کرد. اینا شما ربطی نداره، نه به من ربط داره نه. بعد حضرت اینجوری فرمود، اینا خب ترسیده بودن، چون به یکیشون فرمود که تو آزاد بشی تو رو میکشن، اینا ترسیده بودن تو زندانن، دیده بودن هم خیلی آدم حسابی حضرت یوسف سلام الله علیه. مؤمن اینطوریه، مؤمن اگر زندان بره با بقیه فرق داره، را بره با بقیه فرق داره، مؤمن چارچوب داره، چون یه مدل خاصیه، ذلیل نیست، زورش زیاده، ولی ظالم نیست. حضرت یوسف سلام الله علیه هم اینا رو دعوت به حق میکرد. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود که این تعبیر خوابایی که من کردم برای شما، برای اینکه وقتو نگیره میرسم به سر اصل مطلب، تعبیر خوابایی که من میکنم از کجا اومده؟ اونم تعجب میکردن، آقا از کجا میدونی؟ چه ربطی داره که مثلا از یه چیزی به یه چیز دیگه میرسی؟ فرمود که ذالکما مما علمنی ربی. این صدا ظاهرا از توی حمام رد میشه میاد پیش من. ذالکما مما علمنی ربی، اینا رو خدا یادم میده. تعجب کردن، اینا بت پرستن یا مشرکن؟ بگو. بعد یه عبارتی فهم، میتونست بگه چی؟ میتونست بگه که من این بت پرست بوتو اینا رو قبول ندارم، خدا پرستم. اینجوری نفرمود، اینجوری فرمود، فرمود که انی ترکت ملت قوم، من آیین ملت، ما فارسا ملت وقتی میگی منظورمون مردمه، ولی ملت یعنی مذهب، آیین. فرمود انی ترکت ملت قوم، من آیین این گروه و گروهی رو که لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت و هم کافرون رو ترک کردم. نگفت که من تو کافری کافر، من تو رو قبولت ندارم. فرمود من آیین گروهی که خدا را بهش ایمان ندارن و به آخرت کافرن ترک کردن. یه وقت میگه تو رو قبول ندارم، میزنه تو چش طرف. یه وقت میگه شما چرا این کارو میکنی؟ میگه من آیین گروهی که اینجوری فکر میکنن رو قبول ندارم. یکی از خاصیت‌ها قبل از اینکه من اون اصل حرف رو بزنم اینه که باعث نمیشه طرف عناد پیدا کنه. وقتی بگم من تو رو قبول ندارم، او گارد میگیره، مجبورش کردی از کفرش دفاع کنه.
خدا خودش دفاع کنه در واقع، نمیخواد از کفر دفاع کنه، سر لج میفته. نباید آدم کسی رو سر لج مندازه طرف صفر بشه توی انحراف خودش. نفرمود چرا تو اینا رو کجا بود؟ نفرمود برو بینم بت پرست قبولت ندارم، کافر آدم نیستی، به مامانت هم سلام برسون. مثلا این چیزی که الان متاسفانه تو جمع زیادی از هیئتی ها هست، خدا به هممون ادب بده انشاءالله، ما رو مؤدب به ادب اهل بیت کنه انشاءالله. زودی سلام به مادر طرف میفرستونن، کروموزوماشو میرن آزمایش میکنن، انگار اینا مسئولن، همه انگار میکروبیولوژی و نمیدونم چی خوندن، درس هم نخوندن. زود تا اونجا میره. حضرت یوسف نفرمود که کافر بی تربیت بوق، فرمود انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت کافرون، من آیین گروهی که خدا را ایمان ندارند و به آخرت کافران را قبول ندارند. خب بگو من خدا را قبول دارم، چرا میفرمایی من آیین مردمی که حرف اینجاست. بعد فرمود و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، همه حرف این دوست. چرا فرمود انی ترکت ملت قوم؟ حرف ما اینه آقا، برای شناخت جریان حق، برای شناخت لو دادم رفت، برای شناخت حق و باطل باید جریان حق و جریان باطل شناخت. روش شخص رایسی گول میخوری، یه شخص نفاق داره ولی مجموعه رفقاش، مجموعه دشمناش، مجموعه اقداماتش، مجموعه تیم رسانه ایش، اینا نشون میده چی کار است. جریان شناسی. خیلی از من میپرسن آقا برای تحلیل تاریخ اسلام چی کار باید کرد؟ مثلا باید بریم وثاقت همه راویا رو دراریم؟ بندم توی کلاس درس میگم نه خیر، علم رجال به درد بحث تاریخی نمیخوره برخلاف تصور. یعنی اون توقعی که شما از علم رجال دارید، علم رجال خوبه، راستگویی و دروغگویی تو تاریخ مهم نیست. تو خیلی وقتا آدم های راستگو ممکنه به خاطر منفعتی دروغ بگن، یا آدم دروغگو یه وقتی راست بگه. شما چی کار میکنی؟ شما جریان رو میشناسی. یه برجامی بود که پاره شد، مرحوم برجام، شما این شبها هم خیلی به سر خوبی بودیم، من این شبها خیلی خودم رو کنترل کردم که حرف کسی نزنم که موضوع که راجع به اهل بیت و حقه اعصاب کسی خود نشه. این برجام تازه گذشته دو تا جریان داشت، طرفدار و مخالف. شما اگه بخواید دقت کنید چی عرض میکنن، شما بخواید راجبش تحقیق کنی چیکار میکنی؟ میری حرف یه نفر رو میشنوی؟ نه، میری تمام دلواپسان، اگه اهل تحقیق باشی، دلواپسان و دلشادان رو بررسی میکنی، ببینی چی دارن میگن، اینا رو کنار هم میذاری تا یه تصمیمی بگیری، کدوم اینا حمایت بیرونی داره کدوم نداره، کدوم وابستگی به فلان جناح داره کدوم نداره، فلان روزنامه مال کدوم جریان فکریه. اگر شما 10 تا مثلا خبرگزاری که مال یه جبهه فکریه رو بخونی، انگار که یه خبرگزاری خوندی. مثلا راجع به برجام شما از شبکه 3 بشنوی، یا شبکه 5 بشنوی، یا شبکه اسمشو کسی نشنیده امید بشنوی، یا نسیم بشنوی، یا نمیدونم چی اینا بشنوی، فرقی میگی صدا و سیماست و صدا و سیما یه موضوع داره. اگر کسی توجه به جریان نکنه میگه 8 تا شبکه تلویزیونی اینجوری گفتن، اونی که توجه داره که این 8 تا برای یه جاست میگه یه جا اینجوری گفته. قدو کنی یه نمونه بگم به شما، اگر کسی حواسش به جریان‌ها باشه، تعددها از بین میره، چون توی یه واقعه دو تا سه تا یکی چهار تا جریان بیشتر نی، ولی آدمایی که حرف میزنن 600 تا نفر توییت کردن، خیلی گفتن، یا خیلی گفتن، این 400 نفر مال یه جریان فکریان، یعنی یکی گول نمیخوریم، هیمنه اون جمعیت شما رو نمیگیره. ما خیلی وقتا شبهات که تو جامعه مطرح میشه چجوری اثر میذاره، طرف میگه همه اینطوری میگفتن، طرف میگه همه اینطوری نمیگن، چند نفر از یه جریان اینطوری گفتن، شما چون زیاد میبینید جریاناشون رو نمیشناسید، این همه مشکی پوشیدن مثلا یه جورن، فکر میکنه اینا زیادن، گروهای مختلفن، مدیریت میکنن اینجوری افکار عمومی، چه تو مسائل سیاسی، چه تو مسائل فرهنگی، چه تو مسائل ارتباطی. شبکه 3 ما بگه و العربیه بگه دو تاست، ولی دو جریان، ولی شبکه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و اینا ما بگه همش یه جریان، اونام هم اینطور دیگه، اونام العربیه با الجزیره تو خیلی از موضوعات یکی حساب میشن، دو تا نیست. خیلی جریان شناسی مهمه، اصلا روح تحلیل تاریخ اینه که شما بدونید مثلا در فلان موضوع سیره پیغمبر کلن سه جریان وجود داره، ببینید راوی مال کدوم یکی از اون سه تاست، سنگ کیو به سینه میزنه، مثلا بنی امیه، آل زبیر، فلان. بعد شما بینید ای آره این یکی هی داره از بنی زبیر دفاع میکنه، یه جورایی دقت میکنید که آدم به این راحتی گول نمیخوره. بعد جریان رو شناخت. بعضی ها هستن نزدیک مثلا یه اتفاقی که میفته ممکنه به یه مناسبتی تغییر چهره بدن. ما آدمایی داریم که مثلا فرض کنید تو سه تا انتخابات جزء سه گروه بودن. اگه کسی جریان‌ها رو بشناسه میفهمه که آدمای جدی کیان، آدمای غیر جدی کیان. آدمایی که این وسط لای میکشن کیان؟ اونایی که پیشای غیر مجاز میرن کیان؟ نمیره به امیرالمومنین بگه که طلحه و عایشه با تو مخالفن، دوتا اگه بدونه میدونه که طلحه و عایشه، من زبیر رو نگفتم، طلحه و عایشه یه جریانه، دوتا جریان نیست. دقت فرمودین؟ خیلی دقت میخواد. مثلا اگر کسی اینا رو توجه نکنه میبینه اوه یک عالمه مطلب، بعد آدم زودی نسبت به مطالب زیاد پرشمار واکنش نشون میده، شکست میخوره. مثلا 68 صحابی پیغمبر از امیرالمومنین نقل کردن، 68 میشه بابای متواترا، 68 از امیرالمومنین نقل کردن که برترین فرد بعد از پیغمبر خلیفه اول است تو منابع آقایون. 68 صحابی، این دیگه خود تواتره، دقت کردین؟ یعنی شما حزم شدی توی دیکتاتوری رسانه‌ای اونا، حجمه کردن او 68 تا، ما 4 تا راوی باشه میگی مستفیض قبول میکنی 68 تا، ولی اگه شما جریان شناس باشی میگی راوی ها رو بعد اینا ما دیگه این کیا اینا رو نقل کردن، یه جریانه، مثلا اون شبکه 3 4 5 6 7 8 همش صدا و سیماست، حالا یا خوبه یا بده یکیه، به کانالاش نگاه نکن، با شبکه های استانی و رادیوش مثلا 100 تا میشه، ولی یکیه، یه جا دستور میده. خیلی جریان شناسی مهمه. خواد انتخابات شرکت کنه، طرفدارای این کیان؟ چرا بعضی از، حالا الان که فصل انتخاباتی خودم راحت حرف میزنه متهم نمیشه، چرا طرفدارای یه جریان به محرم که میرسیم حرف اضافی میزنه؟ این جریان توش چه خبره؟ اگه همچین جریانی داریم فرض کنیم، این آدم ها چه وابستگی به هم دارن؟ مثلا اینکه خیلی اعصابمو خرد کرده، دلمو سوزونده، با اینکه عذرخواهی کرده من خیلی لعنش کردم، تو یه تیغه علم کشیده، خدا ان شاءالله دستشو خوش کنه، این برایش هم قاشق چنگال نیست. آقا تو چرا تو پول نده آقا، مگه تا حالا شده کسی رو بگیرن گوشه دیوار مثلا قفونیش کنن پول ازش بگیرن؟ کسی دیگه دلش خواسته پول بده، تو چرا میسوزی؟ رژیم داری نخور، دوست داری برو زیادی نخور. تو چی کار داری که تیغه علم قاشق چنگال به تو چی کار داره؟ اتفاقا تو این مجالس که جلو در ایکس ری نمیذارن که مثلا جن خوب بیاد جن بد رو نده، که هر کی دلش بخواد میاد. شاید ولی خدا تو جلسه باشه، شاید مثل من گناهکار بیچاره هم باشه، کسی کار نداره به کسی. پولدار پولدار باشه، فقیر فقیر هم باشه، ها چه بدی داره این کارو بکنن یه عده؟ تو چرا اذیت میشی؟ وجه منفی چی اصلا؟ فرض کن یه عده دلشون میخواد قضا بدن به مردم، اصلا ثواب مواب هم نداره، تو چرا ناراحت میشی؟ چرا از این که رونق داشته باشه مجلس سید الشهدا اذیت میشی؟ و چرا یهو تو یه جریان تو دم محرم 600 نفر این حرفا میزنن؟ من خیلی تعجبم از این که ممکنه یه دگی کره دیگری در زحل محل اونورا هیئتیان نفهمن به همون آدم رأی بدن. خیلی مسخره است واقعا.
یعنی چی؟
جریانی که نگاه نکنه میگه آقا این آدم خوبی، مثلا کاشانی آدم بدی نبود، ظاهرش آدم خوب ریش داشت،
وابسته چه جریان فکری بود؟
خیلی مهم، هم تو مسائل اعتقادی بسیار مهمه این، هم تو مسائل سیاسی خیلی این مهمه. نمیشه آدم جریانو توجه بهش نکنه. نه نمونه بگم، مثلا در فضای جهانی یه جریان استکبار داریم که اینا رسمن مسلمی رو تهدید نظامی میکنن. خب پس فضا هم اینجوریه که مثلا فوتبالیستا یا اینا، ما یه مرضی داریم، اینم اون مرضای جالبه که هر کسی زیاد دیده میشه فکر می‌کنیم مهمه. این یه مشکل ذاتیه دیگه، ما چون دوست داریم دیده بشیم خیلی التماس دیده شدن میکنیم. من و نیوروز و سیهوی تو هیچ اهمیت از دوست ایم، تو رو خدا منو ببینیم، تو رو خدا منو ببینیم، التماس میکنم. حتی تو حمله باسیه ما گاهی پیدا میشن که طرف وقتی یه صفحه میزنه شروع میکنه به التماس کردن، تو رو پیغمبر منو ببینیم، کفشان رو برک میشیدن بیه بایی. هیچ اهمیت نداره چجوری وقت تو اونجا تلف میکنی. آدم دنبال آدم هایی که مشهورن بعضشون روانی هن، بعضشون آدم های خوبی هن، شوخی نکردم، بعضشون روانی هن، مشکل روی روانی دارن، چند بار خودکشی کرده، ولی مشهور چون دیده شده مردم نسبت بهش یه جوری هن، خب و بغض دارن. حالا باید دقت کنید جریانی، این مال کدوم جریانه؟ اون قبلیه باید مشکلمون رو حل کنیم که چرا یکی تا زیاد دیده میشه ما نسبت بهش خاضع میشیم، چه اهمیتی داره؟ هی حتی اشتباه های فاحش میکنن که اینجا ای بگم بعدا خیلی به درد سر میفتم، نمیگم. تو معلوم میشه راجع به کجا حرف میزنن. بعضی وقتا هیئت ها هم سینه میزنن که تو رو خدا ما رو ببینید، ببینید فلانی رو که میبینید اومده ما رو ببینه، شما ما رو ببینید. اتفاقی که میفته چیه؟ یه آدمی که بی جهت بدون ارزش گذاری جایگاه پیدا کرده، مثلا یه فوتبالیست خارجی، آقا این رفته اسرائیل پیمان بسته، ما اینجا مشکی پوشیدیم، حیات من نزله خودی، چطور اجازه میدی که پشت پیرن دستمون رو بزنن؟ این مال یه جریان دیگه است. اگر فوتبالیست تیم یزید ابن معاویه بود اسمشو پشتت میزدن. یه فوتبالیستی آقا سیاسی میازی نیست، ما خارجی هم باشه، من کار ندارم به ایران خارجی، مال مثلا گینه بیساوه، مال یه
جایی هست.
کاری به کسی نداره، تو بازی میکنه، یکی هم خوشش میاد در بازی این،
مشکل نیست. مادام که اتفاق خواسته نفسه مشکل نیست.
اما یکی شما میبینید توی پازل یه جریان قرار داره. شما یعنی چی؟ یعنی یه جریانی، مثلا فرض کنید بیت المقدس رو که میگن بیت المقدس، بیت المقدسه، میخوان دستکاریش کنن پایتختشو. خب اینا نیاز به نیروی فرهنگی دارن. یه فوتبالیست مشهوری رو میبرن اونجا، یه کاریش میکنن، یه چیزایی هم بهش میدن، اونم عکس میندازن. این مال یه جریان داره، یه جریانی رو کمک میده، الان شده بوق یه جریان. دقت میکنی؟ یه وقتیه یه بازیکنی فقط دوغ تبدیل مثلا تبلیغ میکنه، دیگه جرات هم نداری بگی دوغتو بنوش، اون ما باش کاری نداری، آقا دوغتو بنوش، دوغتو ننوش، مهم نی. یه وقتی توی یه جریان قرار گرفتی، یه فقط فوتبالیست نیست که، تو عضو یه جریان شدی، داری یه فضا ایجاد میکنی. اونایی که جریان نمیشناسن، حواسشون نیست، میگن خیلی فوتبالیست خوبیه، کاشته میزنه. یزید هم خوب کاشته میزد، شما تایید میکردی؟ باید جریان رو بشناسی، این داره یه جریان رو کمک میکنه. چطور جرأت میکنم در این حد که پشتم عکسشو اسمشو بزنم؟ این حمایت، داری حمایت از یه جریان کفر میکنی، لباس مشکم درم کرد. جریان شناسی خیلی جدیه، ما اگه جریان نشناسیم غرق میشیم تو پازل طراحان. نمونه بگم به شما، حالم ندارم خیلی زیاد حرف بزنم، خدا میدونه چی شد. مردم مدینه آچمت شدن وقتی صقیفه شد. مردم مدینه شهرکه، روستای پرجمعیت بود. خب مردم مدینه رقابت با مردم مکه داشتن. مکیا یه گروهشون مهاجرت کردن، زودتر اسلام آوردن از مدینه، یا خیلی کمن، یه عدهشون انقدر با اسلام جنگیدن تا آخر سر ترکیدن، شد فتح مکه، با خاری اسلام آوردن. گروه اول مهاجرین پیشروان، بیشترینه مکیان چیان؟ تختیان. بعد فتح مکه اسلام آورده، با دور شمشیر کشته نشه یا مثلا تاوان نخواد بده. خب مدینه و مکه هم رقابت سنگین دارن. حالا جزئیاتش بخوام بگم وقت میگیره. دیدن امیرالمومنین رو پیغمبر به عنوان جانشین معرفی کرد. انصار خیلی در مجموع به جز بعضی از افراد بعدشون نمی اومد از این واقعه. قریشیان زیر بار نمیخواستن برن. قریشیان مثلا بنی امیه یه گروه از قریشیان. خب اینا یه قرارداد بستن با یه عده. پیغمبر رو هم از نظر ما ترور کردن. یکی از همون آقایون میگه که من آدم گذاشته بودم دم خونه پیغمبر، اخبار خونه پیغمبر رو من میرسون، شما صورت چون خواهد بذارید بذارید، خبر رسون پیغمبر از اونها رفته. من دیدم که رفیقم نی سنه تا بیاد با بیارتی و اینا 40 دقیقه اسب دلوت بگیره، یه رو کار داره، پس یه رو من باید فضا سازی کنم که او برسه. لذا یه رفتم وسط مجلس و شروع کردم خودم رو زدن و یه عده دستم رو گرفتم، گفتم پیغمبر نمرده، باباتون مرده، پیغمبر رفته چیکار کنه؟ رفته معراج کتاب بیاره. اما او کتاب رو برده، کتاب بیاره چیه؟ هرچی بهش گفتن که آقا پیغمبرم مثل بقیه میمیره، این سرصدا کرد. بعد که اون یکی رفیقش اومد، آقا پیغمبرم مثل بقیه میمیره دیگه، اصلا این معاصر اوقات آیه قرآنی بعد اون رسیده بود. یه عده بیرون مدینه زندگی میکردن، اینا عرب بادیه نشین مثل کولیا بودن،
یه جورایی وحشیوار زندگی میکردن یا بدوی زندگی میکردن، خشن بودن. به اینا گفتن یه سال آذوقتون رو میدیم، این هم در جمل شیخ مفیده، هم در شافی سید مرتضاست، هم در اصلش در المعرفه ثقفی خیلی جا اومده. یه سال آذوقتون رو میدیم، شما بریدید تو شهر. ما میگیم از پیش طراحی شده بود، اونا خودشون میگن خوششانس بودیم. همون روز که پیغمبر از دنیا رفت، نیم ساعت بعد قطار اینا هم رسید پیاده شدن. باش همینجوری شما میگید، ما این مخمل پشتشو تأمل میکنیم. ناگهان رسید. حرف سر چیه؟ حرف سر جریان شناسی. مردم مدینه جریان رو میشناختن، دقت میکردن که این فضایی که الان تو شهر اتفاق افتاده، این فضا آرای عمومی نیست. مثل اینکه برای شورای شهر یه شهر 5000 نفری، شما برای شهر 5000 نفری 50000 نفر، بعد 50000 نفر 5000 تا رای بسته، ها کافی 1000 نفر آدم وارد کنی رای میاری دیگه، از بیرون آدم بیاری قبول نیست دیگه. شما تو شورای شهر حق نداری بری یه شهر دیگه رای بدی، بس تو محله سکونتت، درسته؟ اینا یه دا آدم بیرون رو بردن، مثلا اینا تشخیص نمیتونستن بدن، رشوه گرفته بودن. اونا میگن خوششانس بودیم. باش خوششانس بودیم، ریختن تو شهر با شما. فضای شهر چی شد؟ همه داشتن سینه میزدن برای یه نفر. مردم بودن که خب ظاهرن همه بهش رای دادن دیگه. اگر متوجه بودن که این یه کودتا اتفاق افتاده، یه جریانی از بیرون برداشته آدم آورده، یه جور برخورد میکنن، یه وقت بگه خب آقا بالاخره اکثریت چیز میگن، آدم جلو اکثریت میشکنه. دقت بکنی این که اینا دارن شعار میدن، اینا همشون مالی یه جریان فکری هن. یه عده‌شون که اصلا فکر ندارن، پول گرفتن، بقیه هم حالا یه جریان فکری هم جریان رو نشناختن، کپ کردن. اینجوری نبود که همه بیدین باشن تو مدینه، که بعضی اصحاب پیغمبر هم که شما بخواهی بگی همه بیدین باشن، بعضی ها نمیدونی چی کار رو کنی. همه بیدین نشدن که، همه جو کپ کردن. همین اتفاق برای یزید هم افتاد. ایشالام شاید عرض کردم تمام کسانی که با او مخالف بودن رو رسما ترور کردن، بقیه هم یا پول دادن یا خریدن ساکت کردن. مردم نگاه کردن دیدن جمعیت زیادی به ولایت‌عهدی یزید رای داده. وقت به امام حسین گفتن برای چی داری میدی؟ وقتی همه بهش رای دادن کسی از طرفداری نمیکنه. توجه نمیکردن اینا یه جریانن یا چند تا جریان. کثرت رو میدیدن. چون آدم ها تو کثرات گم میشن. ولی اگه جبهه رو نگاه کنی، یه جبهه حقه و یه جبهه باطل، دو تا کمه، راحت تر میشه فهمید. لذا حضرت یوسف سلام الله علیه میگن اینی ترکت و ملت قوم، من با این جریان خوب نیستم. این جریان کاراشون رو میره نگاه میکنی توشون ریش زده و ریشو، نمازخون و بی نماز، مشکی پوش و غیر مشکی پوش، مظاهر مختلف توشون هست. خب ولی اینا ربوبیت خدا رو قبول ندادن، اینا با دستگاه امام حسین خوب نیستن. حالا نمیخوام مثال صریح بزنم، مثلا یکی گفته بود که باید شهردار تهران در برابر نمایشگاه حمایت از هیئت‌ها مقاومت کنه، انگار مثلا اینا میخوان برن خلاف شهر بکنن. همچین گفته بود باید مقاومت کنه، و انگار چیکار اینا میکنن؟ اگر کنسپت داشتن جرأت میکردی بگی باید شهرداری از حمایت از تشکل‌های موسیقی خودداری کنه، مقاومت کنه، جرأت می‌کردی بگی خداییش؟
خدایی جرات میکردی این حرف بزنی. شهرداری باید از گروه های نمایشی حمایت از گروه نمایشی خودداری کند و مقاومت کند. میگه همچین چیزی؟
نمیگه.
تو شما به امام حسین که میگه شهرداری، شهرداری تعریف داره. این هیئتیان آدم هم دیگه آقا به کنسرت اونا میرسی به همون قد به اینا هم برسی. چه تنه میزنی؟ اولا که کاری نمی کنی که اینا همش مردمی عمدتن. حالا فرض کنیم هم از بیت المال خرج کرده، خب اونجا که حرام رسمی انجام میده باید بیت المال دو زارش هم خرج کنه حلال بکنی، طوری نمیشه. این خیلی حرف عجیبیه که شهردار باید در برابر حمایت از اون نمایشگاه فشاری که میخوان بیارم نمایشگاه برگزار کنن خودداری کنه. آقا شما کی هستی؟ چیا به شما رأی دادن؟ با امام حسین مشکلتون چیه؟ چرا سخنران شما شب عید قدیر، شب عید قدیر امسال یه پست میذاره میگه که خلافت علی ابن ابی طالب سراب زود سراب و متاع زودگذر دنیاست. شب عید الله اکبر. به نظر شما یه شیعه این حرفو میزنه؟ اینو کیان؟ ما مشکلی نداریم بنی امیه بیان شعبه کنن جواب بدیم. مشکلی نداریم اون لندهور موزرده اون پمپیه کیه؟ اون بیاد مثلا یه حرفی بزنه امام جواب، دشمن یه چیزی بگه امام جوابش میده. اما آخون بگه من چیه هستم، امکانات دولتی دستشون باشه مثلا یا امکانات یه قوه دیگه، حالا فکر نکنم میخوام یه جا رو بزنم، همه جا رو میخوام بزنم. بگه شب عید قدیر خدا وکیلی سنی ها جرات نمی کنن شب عید قدیر بگن خلافت علی ابن ابی طالب متاع زودگذر و سراب است. بهایی ها باور کنید رسمن یه وقتی چرا ممکنی پست بذاره ولی آدم شناخته شده توی کشور معلوم باشه بیرون هم نباشه جرات نمی کنه اینجوری حرف بزن. بعد همه هیئتی ها به اینا رأی میدن، به این کیه حالا مال کجاست من کار ندارم. خیلی عجیبه. قبول دارید اینو؟ باقیش هم قبول کنید. من نمیفهمم واقعا چه جوریه. جریان رو باید شناخت. چرا توی این جریان اینقدر توهین به اهل بیت هست؟ تو جای دیگه هم هست. من چون شب آخر جلسه تو هیئته خیلی واقعا تعجبم. خیلی عجیبه. تعجب جریان که نباشه کسرات ما رو غرقمون میکنه. میگه آقا 400 نفر واجه این موضوع مقاله داره. تعجب در بیاریم اینا یه جایی حقوق گرفتن اینو بنویسن و این کارم بکنی پیدا میکنی. یعنی یه جریانه، یه جریانه که اگر دستگاه سید الشهدا رونق بگیره یک به سمت هدفش بره، دو اینها محدود میشن نمیتونم تعامل کنم. این موضع میگیرم من با اینکه اونا موضع میگیرن کار ندارم، با اینکه جامعه امام حسین دوست ما با آدمی که به امام حسین جسارت میکنه اقبال نشون میده خیلی تعجب میکنه. وگرنه شما بگو به تو چه ربطی داره، مردم دارشون میخواد با یه نفر رای بده، من ربطی نداره. این عجیب نیست. اونی که هیئتی ها اینجوری گاف بدن عجیبه. هیئتی ها حواسشون نباشه که قدیما تو هم کشور خود ما شب عید قدیری که همچین کاری میکرد اقلش این بود که شلوارش از پشت در میورد، چیزی دیگه پاش میکردن ها، ولی اینجوری نبود که یه نفر شب عید قدیر جرأت کنه به این رسمی جسارت کنه منظرم نور مورد. یا اون یکی چند سال پیش بگه ائمه بعد از امام حسین سر عقل اومدن عقلانی رفتار کردن. خوش راجع بابای من شما بگن به اون بر میخوره اینطوری حرف بزنه کسی.
بعد هیئت هم میگیره طرف. خیلی جالبه.
ما هم جریان رو نشناسیم میگیم هیئتیه بابا.
جریانش رو بشناس. جریانش رو نشناسیم میگه این هیئتیه اونم هیئتیه. اینا هیئت میگیرن اونم هیئت میگیرن.
هر سال تو تهران تو دهه اول محرم حداقل 100 تا فوش یا شبهه راجع به امام حسین جریانی مطرح میکنه تو همین ایام. بری میبینی سیاه هم زدن، پرچم زدن، سخنان هم آخونده. جریان رو بشناس. خواب باشیم برده ما رو همه چیم. وقتی جمع و نگاه کنی اومد چه امیر المومنین گفت آقا اینو بگم دیار در روزه بشن. آقا 10,000 تا آدم، آقای طلحه، عایشه خانوم، آقای اینا همه اونجا. جریان رو بشناس. جریان نشناسی آقا این همه آدم، اینا همه بزرگان انقلاب رسول خدا بودن.
جریان رو بشناس ببین اینا چی شده، هم ائتلاف کردن سر چی بوده،
برای خداست برای غیر خداست.
این رأی که ما میدیم میدیم هر کسی که میفهمه تحقیق میکنه، به هر کسی رأی بده تحقیق کرده باشه وظیفه‌ش انجام داده باشه منجور. نه اینکه بگم اونی که من میگم رأی بده به الف یا به مهم نیست، اما خیلی از جمعیت ما موقع انتخابات مثلا میرن توی حوزه انتخابیه میبینن که پرچم کی بالاست، ما چون دوست نداریم شکست بخوریم به اون رأی میدن. آقا شاید داری به یکی که تو تیم یزیده رأی میدی، شما تحقیق کن به هرکی رأی دادی معجوری. خدا میدونه که بعضی وقتا انتخابهای مردم تو جامعه تو راستای انتخاب یزید یا راستا انتخاب سید الشهدا است. خیلی تعجبه طرف دو مصیبه بپوشه اونوری بره. من نمیگم اونی که من میگم رأی بدید، برو بگو من تحقیق کردم حجت دارم نزد خدا. مشکل اینجاست، اگه تحقیق کنه خیلی اتفاقا نمیفته. نمیشه آدم تو هیئت سید الشهدا بیاد بعد بی تفاوت. اصلا ما رو ما سوختیم برای بی تفاوتی، این که آقا پسر پیغمبر 4 ماه از مدینه رفته مکه، 24 روز تو مسیره، چرا شما توجه ندارید؟ یزید و بنی امیه و اینا یه جورن، اونی که بی توجهه. آقا شما یه موضع‌گیری می‌کردید که پسر پیغمبر تو بیابونه آواره شده، هیچ جور خودشون نیوردن. ما هم خیلی استعداد داریم تو اینجا. بس جریان رو بشناسیم، طرف نمیتونه دم این انتخابات این بری باشه، دم اون انتخابات اون بری. هر جایی که لاب گرم تره بره اونجا معلومه کجاست، مال کیه. هی چپ و راست نمیره مردم سر کار بذاره، پاسخگوی رفتارش باید باشه. جذب زدگی کمتر اتفاق میفته. خیلی امشب شب سختیه خدا رو دونه. چشم دلمون رو برداریم بریم توی کربلا. قبل از غروب، شاید یک ساعت مونده بود به غروب، جنگ دیگه تمام شد. یه چند دقیقه هم بعد از جنگ اتفاقاتی افتاد. هر این شهیدی نیست، بردن هست و قتلگاه مال فقط سید الشهدا، فقط سرها رو فردا جدا کردن جز سر مطهر سید الشهدا. من یه جمله دو جمله عرض کنم. خیلی شب سختی امشب، خیالشون که راحت شد کار سید الشهدا که تمام شد، خیلی عجله داشتن. یه وقتی دو تا سپاه با هم می‌جنگن، جمعیت‌ها توازن داره، وقتی شکست می‌خورن خیلی چیز برای غنیمت بردن هست، کسی عجله نمی‌کنه. ولی وقتی یه خانواده 100 نفری، یه لشکر 120 نفری مقابل 30,000 نفر، این 30,000 نفر با هم رقابت دارن، اونی که بتونه میدوه، اونی که سوار اسب باشه با اسب میره. رضا خیلی اتفاقات عجیبی افتاده. لا 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 یا خدا عزیزم، این مخدرات یا خدا عزیزم، مخدره یعنی پرده پوشیده. تا قبل از غروب اینا مخدرات بودن، بعد اینا شروع کردن به حمله کردن، عجله هم داشتن. 30,000 نفره، دیر به جنبه نمیرسه. وقتی عجله داره برای بردنش خیلی دقت نمیکنه. تو منابع ما نوشتن چند تا دختر بچه جلوی در خیمه ها زیر دست و پای این هست حمله کردن، از اون طرف خیمه ها رو آتش زدن. شیخ مفید میگه، نقل کرده راوی میگه، هنوز تو ذهنم اون صحنه ای که سوار با اسب حمله کرد، یکی از نوامی سر از طول خود چادرشو میخواست بکشه و هم امیسنا هم اونایی که تونستن فرار کردن تو صحرا، من میگم فرار کردن به صحرا، اشاره هیچ وقت قسمتتون نشه. یه وقتی دختر بچه رو ببرید توی دشتی بیابونی، شب با ماشین چراغای ماشین رو خاموش کنید، ببینید چه اتفاقی براتون میفته. اینا بیابونگرد که نبودن، اینا دخترای سید الشهدا بودن. اینا فرار کردن تو بیابونها، پای برهنه، جایی بلد نبودن. از یکی دو ساعت دیگه زینب کبری سلام الله علیها مشغول شد تو بیابونا یکی یکی اینا رو پیدا کنه. با یه زحمت اینا رو سحر امشب جمع کرد، یکی یکی سرشماری کرده، خبر میدن فلانی کو، دختر مسلم کو. صحبت توی غالت روزی ها گشتن، یکی یکی پیدا کردن، خیلی هم از دنیا رفتن، بعضی ها نمیدونن از دنیا رفتن یا نه، اینا تو محاصرن. من هم زبونم بسته، توان ندارم بیان کنم. خدا نیاره که یک زن حفیفه ای احساس کنه تو تیر رس نگاه خودش رو گم میکنه، چجور بسته ها رو پیدا کنه. اینو بگم و شما رو به خدا بسپرم، به یه مصیبت این بچه ها رو جمع کرد، اینا رو آروم کرد. اینا هم از مصیبت سید الشهدا گریانن، هم از این حال جدیدی که براشون اتفاق افتاده که تجربه نکرده بودن تا حالا. خدا نیاره ببینید که یه عفیفه اگر تو این شرایط قرار بگیره زبونش اصلا بند میاد. اینا رو جمع کرد تا مثل فردا. اینا اینقدر داغ دیده بودن، فقط سر سید الشهدا جدا شده بود. مثل فردایی بردن و سرها رو جمع کردن، دستور دادن که خب غنیمتاتون رو بردین، حالا هر قبیله هم سهمیه داره چند تا سر ببره. اینا حمله کردن به سمت شهدا.
قلقله تو حرم افتاد، یه بار دیگه داغ علی اکبر تازه شد، یه بار دیگه مادر قاسم بن الحسن به سینه‌اش می‌کوبید. دوباره نگاه کردن دیدن این وحشی ها حمله کردن به این بدنهای مطهر. یکی از دلایلی که نوشتن مثل فردا بگم و برم، زینب کبرا اینها رو به سختی جمع کرد، سوار ناوه کرد. اینا دیروز برای شهداشون گریه کرده بودن، ولی اتفاق تازه افتاده بود، خواستن اینا رو برگردونن از کوفه، از کربلا خارج کنن. این بدنهای بیسر افتاده بودن رو زمین، دوباره این دختر بچه ها از روی اسباب، از روی چطورها، از روی ناقه ها پایین اومدن.